أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وإنك من الضعف خلقتنا وعلى الوهن بنيتنا ومن ماء مهين ابتدأتنا فلا حول لنا إلا بقوتك ولا قوة لنا إلا بعونك. بحث در دعای نهم از دعاهای صحیفه سجادیه در باب اشتیاق به طلب مغفرت از خدای تبارک و تعالی بود که امام علیه السلام در جلسه قبل پیرامون محورهایی که تقدیم شد مطالبی و درخواستهایی از حضرت حق داشتند و در این جلسه بخش دوم و پایانی دعای نهم رو عرض میکنیم و درخواستهای حضرت رو به درگاه خدا مورد بررسی قرار میدیم. در جمله پنجم که قرائت شد امام به خداوند عرض میکنن خداوندا ما را ناتوان آفریدی و بنیاد ما بر سستی نهادی و از آبی حقیر و پست آفرینش ما رو آغاز کردی، جنبش ما به نیروی توست و از خود نیرو نداریم مگر به کمک تو. در اولین جمله که به خدا عرض میکنن خدا یا ما رو از ناتوانی آفریدی و ما رو ناتوان آفریدی، در قرآن کریم هم به اساس خلقت انسان که بر ضعف هست دعای عرض میکنیم که در این دعای تصریح به این معنا دارد و مؤید کلام امام علیه السلام است که انسان ضعیف آفریده شده. یکی در سوره روم آیه 54 هست، خدای تعالی می فرماید الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا و شيبه يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. خدای تعالی شماها رو از ضعف آفرید و در این جمله پنجم از دعای نهم هم امام سجاد به خدا عرض میکند خدایا ما را از ضعف خلق کردی. حالا مراد از ضعف چیه؟ یه جهت این است که چون خدا ما را از خاک آفریده و خاک به خودی خود یه موجود ضعیفی است، بر روی زمین گسترده است و البته منافع زیادی داره ولی ضعف داره. به قول شاعر ایرانی میگه ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. ما ابتدای خلقتمون از خاک بود، خاک بر سطح زمین گسترده است، همه بر روی او پا میزنن، او رو لگد میکنن و همه ساختمانهاشون رو بر روی او بنا مینهند، ولی این انسانی که از این خاک آفریده شد خب بعدها قدرتی پیدا کرد در اثر رشد و جهات دیگری که عرض خواهیم کرد. به هر حال این ضعف شاید یکی این باشه و احتمال دوم این که مراد از این که خدا ما را از ضعف آفریده منظور نطفه باشه. نطفه یک شیء ضعیف، یک شیء حقیر و در عین حال انسان با این جهاتی که الان ملاحظه میشه از یه همچین شیء ضعیف و حقیری آفریده شده. اینم احتمال دیگری هست در باب این که انسان از ضعف آفریده شده. در یه آیه دیگری که در باب خلقت انسان صحبت میکند میفرماید یرید الله ان یخفف عنکم، خدا میخواد که به شما تخفیف بده. بعد میفرماید و خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف آفریده شده. در سوره نساء آیه 28 این آیه در باب ضعف انسان صحبت میکنه. خب حالا چون که انسان ضعیف آفریده شده، در این سوره نساء آیه 28 خدا میفرماید که یرید الله ان یخفف عنکم، خدا میخواد به شما تخفیف بده. چون انسان ضعیفه، خدا هم بر این موجود ضعیف ترحم میکنه و بر او کار رو مشکل نمیگیره. حالا اینکه ضعف در این آیه 28 سوره نساء در چه ابعادی است و انسان از چه نواحی ضعف داره، خب یه احتمالش این که از نظر بدنی و یک جهت و بعد ضعف انسان از نظر بدنی است. آدم خب طاقت اعمال شاقه نداره، در حالی که خیلی از حیوانات در جهات بدنی از ابعاد مختلف، از حیث خلقتشان، از حیث قدرتشان، از جهات دیگه از ما قوی ترن. و جهت دوم و بعد دومی که انسان ضعیف است و توانش کمه، یکم جهت قوای روحی و توان روحی انسانه. انسان در جلوگیری از خواهش های نفسانی، در صبر بر بلاها، اینا خود ضعیف. بله انسان از نظر قوه عقلانی از حیث فکر بر همه برتری داره و همین نیرو هم باعث شد در انسان ضعیف که او رو بر همه سیطره بده، بر همه موجودات خلقت تسلط پیدا کنه. به قول اون شاعر میگه آدمی زاده طرف معجونیست که از فرشته سرشته و از حیوان، گر کند میل این شود پس از این، ور کند میل آن شود به از آن. در حدیثی که رسول خدا صلی الله علیه ازشون نقل شده فرمودن فمن غلب عقله علی شهوته فهو اعلا من الملائکه و من غلب شهوته علی عقله فهو اخس من البهائم. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمان هر کس غلبه کند عقلش بر شهوتش، فمن غلب عقله علی شهوته، هر کس غلبه کند عقلش بر شهوتش پس او اعلا و برتر از ملائکه است، و هر کس غلبه کند شهوتش بر عقلش پس او پستر از چارپایانه. پس بنابراین در این جمله که امام سجاد به خدا عرض میکنن اللهم و انک من الضعف خلقتنا، خدایا ما رو از ضعف خلق کردی، این معنیش همین نکاتیست که توضیح دادی. بعد به خدا عرض میکنن و علی الوهن بنیتنا، خدایا تو ما رو بر سستی بنیان نهادی، بر سستی ما رو اساس نهادی. اشاره به این است که انسان از این اساس و بنیانش منفک و جدا نیست. انسان بر اساس سستی و وهن بنیان نهاده شده و البته موظف از طبق دستوراتی که به او داده شده، طبق وظایفی که به عهدش نهاده شده، این ضعف رو جبران کنه و خود رو قوی کنه. و بعد به خدا عرض میکنن و مما مهین ابتدعتنا، در همین جمله پنجم دعای نهم امام سجاد به خدا عرض میکند خدایا ما رو از آب پستی خلق کردی، که منظور از این آب پست همون نطفه هست. در سوره مرسلات آیه 20 خدا به بنی آدم میفرماد الم نخلقکم من ماء مهین، آیا ما شما رو خلق نکردیم از آب پست؟ نطفه منی پست، هر جا پیدا بشه آدم او رو از خودش دور میکنه، اگه به لباس انسان، به دست انسان بریزه، اونجا رو آدم آب میکشه، تمیز میکنه. خب اساس خلقت انسان برای یک همچین شیء پستی است، بر چیزی که بنیانش پسته هر چه دیگه بنهند بر اونجا اونم پسته. یعنی بشر به خودی خود اساس بنیان، اساس و بنیانش بر پستیه. انسان رو از خاک آفریدن، از منی آفریدن، اینا چیزای ارزشمندی نیستن، پستن، و لذا انسان نمیتونه تکوینن اگر دقت کنه بر خلقت خودش، به تکوین و خلقت خودش دقت کنه، نمیتونه تواضع نکنه، نمیتونه خضوع نکنه. این تکبری که در انسان پیدا میشه به خاطر غفلت از این اساس و ریشه خلقت. البته اگه انسان عارف به این معنا شد، متوجه شد، باورش شد که از شیء پست و حقیر و ناچیزی آفریده شده و خدای تعالی به چنین انسانی ترحم میکند و رفعه الله، در روایت دارد هر کس تواضع کنه برای خدا، خدا او رو بالا میبره، به شرطی که متوجه این نکته باشه، و هر کم توجه نکرد وقت مبتلا میشه به غرور و تکبر. در روایتی حسن ابن جهم راوی این روایت است، میگه شنیدم از ابوالحسن علیه السلام، شاید موسی بن جعفر علیه السلام باشن، که ایشون فرمودن ان رجلا فی بنی اسرائیل عبد الله 40 سنه ثم قرب قربانا فلم يقبل منه فقال لنفسه و ما اوتیت الا منك و ما الذنب الا لك فاوحى الله الیه ذمك لنفسك افضل من عبادتك 40 سنه. این روایت در مستدرک سفینه البهار جلد دهم صفحه 114 آمده. امام علیه السلام فرمودند که مردی بود در بنی اسرائیل، خدا رو 40 سال عبادت کرد، بعد از این 40 سال یک قربانی به درگاه خدا برد، شاید میخواست آزمایش کنه ببینه این 40 سال عبادت ارزشی نزد حق تعالی داشته یا نه. اتفاقا فلم یقبل من، این عبادت، این قربانی از او قبول نشد. این عابد متوجه شد که پس عبادتش هم توی مدت قبول نبوده، رو کرد به خودش، به نفسش، گفت این چه بر سر من آمد به خاطر تو آمد و گناه هم به گردن توست. یعنی خودشو ملامت کرد، به نفسش و خواهش‌های نفسانیش خطاب کرد و او رو عتاب کرد و که انه به خودش گفت که معلوم میشه یه عبادت هایی که ما کردیم خمیرمایه و اساسش خدایی نبوده، برای همین خودنمایی بوده، برای جهات دنیایی بوده، برای این که بگم من خوبم بوده، وسوسه نفس. گاهی انسان به سوی گناه کشیده میشه به خاطر وسوسه نفس، گاهی وقتا به سوی عبادت کشیده میشه، اما عبادتی که اساسش شهوت، خواهش خودنمایی است، ریا هست. اینی که این بنده خدا متوجه این معناش، خودش رو سرزنش کرد، به خودش بد گفت. در روایت دارد که همین روایتی که خوندیم، خدای تعالی به این شخص عابد وحی فرستاد، اینی که از خودت مذمت کردی و انتقاد کردی، این در پیشگاه خدا افضل است از عبادت 40 سال. پس آدم باید متوجه این حالت پستی خودش باشه، اینو هیچ وقت یادش نره. ولذا امام سجاد بعد از این جمله که ما رو از ضعف آفریدی و بر سستی بنیان نهادی و از آب پستی ما رو خلق کردی، بر این مترتب میکنن به خدا عرض بکنن فلا حول لنا الا بقوتک ولا قوت لنا الا بعونک. خدایا حالا که چنینه، حالا که اساس کار ما این است، پس بنابراین هیچ قدرتی نیست برای ما الا به قوت تو، ولا قوت، هیچ قوت و نیروی نیست برای ما الا به کمک تو. ما نه قدرت و نه حرکتی داریم مگر به نیرو و کمک تو. خب نسبت به این که انسان ضعیف است و از ضعف آفریده شده و اینها، در دعای 21 صحیفه سجادی جمله هفتم اونجا دارد که الهی اصبحت و امسیت عبدک عبدا داخرا لک، الهی صبح و شام کردم در حالی که بنده خار تو هم. بعد به خدا عرض میکند در اون دعای 21 صحیفه جمله هفتم به خدا عرض میکند امام سجاد لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا بک، اشهد بذلک علی نفسی و اعترف به ضعف قوتی. اونجا اعتراف دارد بر این که من نیرویم و توانم ضعیفم. و همچنین در دعای 22 جمله دوم اونجا هم به همین معنا حضرت تصریح دارد که پس بنابراین توان انسان ضعیفه، باید به این ضعفش هم باور داشته باشه. وقت این باور داشتن به این ضعف خیلی خواص داره. خاصیت مهمش این است که انسان وقتی باور داشت ضعیفه، وقت میره به فکر تقویت خودش میفته و بعد نگاه میکنه میبینه به بقیه بشر رو نگاه میکنه میبینه اونها هم موجوداتی ضعیف مثل این هستن. در این حال متوجه میشه به مبدأ قدرت، به مبدأ قوت، به مبدأ خلقت که حضرت حق تبارک و تعالی است و اساس رشد انسان همینه. و نظام جمله ششم از این دعا توجه بفرمایید. در جمله ششم به حضرت حق عرض میکند فعید ناب توفیقک و سدد ناب تسدیدک و اعم ابصار قلوبنا اما خالف محبتک ولا تجعل شیء من جوارحنا نفوذا فی معصیتک. ترجمه تحت اللفظی این عبارت چنینه: خدایا حالا که ما اینقدر ضعیف و چنان هستیم، پس ما را به توفیق مدد کن و به راه صواب استوار دار و چشم دل ما را از هر چه دوست نداری نابینا گردان و نافرمانی را در هیچ یک از اعضای ما راه نده. خب حالا تفسیر این جمله ششم: فعیدنا به توفیقک و سددنا به تسدیدک. عیدنا از ید میاد، ید همون عضو معروف در بدن، در فارسی بهش میگن دست. و این واژه تأیید، میگه ما رو تأیید کنید، ما فلانی رو تأیید کردیم. این تأیید هم از همین واژه است، به معنی تقویت. حالا چرا به قدرت و اینها ید گفتن؟ چون بیشتر کارهای بدن با دست انجام میشه، اینجا برای همه قوا و اینها از این واژه استفاده کردن و ید رو کنایه از قدرت گرفتن و کم کم دیگه به این واژه معنی قدرت دادن. ید الله فوق ایدیهم، یعنی قدرت خدا بالاترین قدرت هاست. مثلا خب فعیدنا به توفیق. توفیق از وفق میاد، وفق یعنی مطابقت بین دو شی، حالا چه در خیر باشه چه در شر باشه، ولی معمولا این لفظ توفیق در کار خیر به کار میره. ولذا در قرآن میفهمد و ما توفیقی الا بالله. و سددنا به تسدید، به تسدیدک. سددنا، تسدید از سد میاد، سد به معنی مانع، همین که جلو آب میبندن آب نیاد در یه منطقه، یا جلوی آب رو میبندن به خاطر اینکه از انرژی اون استفاده کنن، از آبهای ذخیره شده پشت سد استفاده کنن. سد یعنی مانع که استقامت میکنه، جلوی آب یا چیزهای دیگر رو میگیره. وقت تسدیدم به معنی تقویت. خب فعیدنا به توفیق که وسددنا به تسدیدک. فعیدنا، این فا فا تفریعه، یعنی حالا که ما اینقدر در معرض خطرات هستیم و خودمونم ضعیف هستیم، خدایا تو با جور کردن اسباب و امور ما رو تقویت فرما. وقت دو رقم تقویت در کار ما ممکنه، یه رقم قدرت بدنی و مالی انسان زیاد بشه تا کارها و امورش رو به راحتی انجام بده، رقم دوم تقویت این است که اسباب و لوازم رو خدا جوری فراهم کند که کارها به سهولت پیش بره و به قول خودمون به خنس نخوره. حالا از خدا میخواد امام سجاد در حق همه ما که خدایا ما رو تأیید کن به توفیق خودت و ما رو تسدید کن به تسدید خودت، یعنی استقامت بده و استوار کن ما رو اینها. بعد به خدا عرض میکند و اعم ابصار قلوبنا، در همین جمله ششم، و اعم ابصار قلوبنا عما خالف محبتک، خدایا چشم دل ما رو از هر چه دوست نداری نابینا گردان و نافرمانی رو در هیچ یک از اعضای ما راه نده، ولا تجعل شیء من جوارحنا نفوذا فی معصیتک. حالا چرا فرمود کور کن چشمهای قلبهای ما رو؟ قلب میدونید مرکز فرماندهی بدنه و هر عضوی از اعضا کاری که انجام میده در واقع از قلب فرمان میگیره. حالا قلب همین چیزی باشه که خون رو به کل بدن پخش میکنه، همین باشه یا چیز دیگه، فعلا بحث در اون باب نیست. بالاخره اون چی که بهش قلب میگن مرکز فرماندهی بدن هست، او همه کاره اوست در بدن، اعضا و جواره، دست و چشم و بینی و زبان و لب و پاها و اینها، اینا ابزاری هستن در خدمت قلب. فلذا اگر قلب انسان بمیره، روح از انسان بیرون بره، چشمم که باز باشه دیگه نمیبینه، دست دیگه کار نمیکنه. پس بنابراین اصل مال اون قلبه، ارزش انسان، شخصیت انسان به قلبشه. این که در شعر میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، این دیده از باب این که ابزار قویست برای دل و قلب، او میبیند و دل هم فرمان میراند. خب این یه نکته. پس بنابراین خدایا کور کن چشمهای قلبهای ما رو، پس معلوم میشه که یعنی خدایا ما اصل کاری که قلب هست و او فرمان به سراسر بدن میده، اگه بناست چیز مخالفی را که با تو مخالفه قلب میخواد صادر کنه، اصلا چشمشو کور کن. خب از چی کور کن چشم قلب ما رو؟ خود امام به خدا عرض میکند اما خالف محبتک، از هر چی که مخالف محبت و شو به اصطلاح اون چه که تو دوست داری و مورد علاقه و دوستی توست، چشم ما رو از او کور کن. امام سجاد به خدا نمیگه خدایا چشم ما رو کور کن از اون چه که بده، چون که خب البته امام بهتر میدوند معنی این جملاتی که با خدا گفته چی هست، اما حالا اون چه که به ذهن ما میاد شاید مراد این باشه که اولا حق تعالی محاله به چیز بدی محبت پیدا کنه، برخلاف انسان. مثلا نسبت به بشر ما نمیتونیم بگیم که به انسانی بگیم ما دوست داریم آنچه که شما دوست داری ما هم همونو دوست داریم، نه، ممکنه اون شخص در اثر غلبه شهوت، تسلط شیطان، یه چیز بدی رو بخواد، ما نباید هر چی رو که او دوست داره دوست داشته باشه. ولی در خدا نه، خدای تبارک و تعالی اگه ما بگیم خدایا هر چی رو تو دوست داری ما دوست داریم، این اشکال نداره، چون که او اصلا چیز بد نمیخواد، او خیر محضه. و ثانیاً اصلا اونم که حالا به ذهن ما میاد بده، به ذهن ما میاد مرض بده، گرفتاری بده، مشکلات بده، اینا به دید ما بده، و الا خدای تعالی بدخواه ما نیست. اینی که بعضیا به عیادت مریض که میرن میگن خدا بد نده، یا اگه منظورشون اینه که مثلا خدا گاهی وقتا بد میده، حالا به تو بد نداده باشه، نه، خدا بد نمیده. آدم خوبه به مریض که میگه، میگه بلا دوره، نه خدا بد نده، خدا بد نمیده به کسی. بد در دیدگاه و تحلیل ما بد میشه اگه اشتباه کرده باشیم که از اساس اشتباه کردیم. گاهی وقتا نه، یه چیزی شر هست ولی به نظر ما شره و در واقع این شر نیست. گاهی وقتا البته شر نیست که خودمون بر سر خودمون آوردیم. به هر حال خدا بد نیست و بد هم نمیده، ولذا نسبت به خدا باید بگیم خدا یا از هر چی که مخالف محبت توست ما رو منصرف کن، چشممون رو کور کن. معنیش اینه. خب سپس به لحاظ این که شهوات و معاصی انواع و اقسام دارن، امام سجاد به خدا عرض میکند خدایا ولا تجعل لشیء من جوارحنا، خدایا قرار نده بر هیچ یک از جوارح و اعضای ما نفوذن فی معصیتک، اجازه نده به این اعضا و جوارح ما که بتونن نفوذ کنن، راه پیدا کنن در معصیت تو. به لحاظ این که شهوت و معاصی خب انواع داره، اقسام داره، انسان ها نسبت به اونها مختلفن. بعضی ها گناه چشمشان بیش از گناه دستشونه، بعضی گناه دستشون بیش از گناه چشمشونه و همچنین. امام به خدا عرض میکنن خدا یا اون نفوذ و تندی و تیزی و راه پیدا کردن که باید تو کار خیر ما چنین باشیم، خدا یا تو کار شر نفوذ نده به اعضا و جوارح ما که بتونن اینجور وارد بشن. آخرین جمله در این دعا جمله هفتمه، به خدا عرض میکند اللهم فصل علی محمد و آله وجعل همسات قلوبنا و حرکات اعضائنا و لمحات اعیننا و لهجات السنتنا فی موجبات ثوابک حتی لا تفوتنا حسنتون نستحق بها جزائک و لا تبقى لنا سیئتون نستوجب بها عقابک. اول ترجمه تحت اللفظی این عبارت رو عرض کنیم. این آخرین جمله صحیفه سجادیه، امام به خدا عرض میکنن خدا یا درود بر محمد و آل او فرست و چنان کن که اندیشه دل و جنبش اندام و بینش چشم و گفتار زبان و خلاصه همه وجود ما در موجبات ثواب تو گردد، چنان که هیچ عمل نیک که موجب پاداش توست از دست ما به در نرود و هیچ کار زشت که مستوجب عقوبت تو باشد برای ما نماند. پس در این جمله هفتم امام یک سری نکته های ظریف و دقیقی رو بر می شمارند و از خدا می خوان که همه وجود و هستی ایشان و همه کسانی که امام در حقشون دعا می کنن همه بسیج بشه در راه کسب ثواب الهی و جوری بشه که خلاصه هیچ ثوابی که آدم در اثر اون کار مستحق جزا الهی میشه اونا فوت نشه و هیچ گناهی که بالاخره انسان رو به عقاب میکشاند از انسان صادر نشه. خب اللهم فصل علی محمد و آله در باب صلوات در جلسات قبل مطالبی عرض کردیم که به هر حال برای استجابت دعا این ذکر شریف بسیار مهم است. و اما وجعل همسات قلوبنا، همس اون صدای آهسته و خفیق رو میگن، اون چرا که حالا در اینجا وجعل همسات قلوبنا، خدای قرار بده همسات قلوب یعنی صداهای آهسته قلب، منظور این است که گاهی آدم با خودش حرف میزنه، درون خودش با خودش سخن میگه، حدیث نفس میکنه. اینا گاهی وقتا آدم در راه خیر با خودش حرف میزنه، نقشه و طرح خیر پیش خودش میریزه، گاهی وقتا فکر شر میکنه، با خودش برنامه ریزی میکنه، حرف میزنه، عرض میکنم که طرح میریزه و کارهای زشت را. امام سجاد به خدا میگه خدا یا این همسات قلوب و این سخنهایی که انسان با خودش میگه و اینها اساس کار و رفتار انسان رو تشکیل میدن. این اول انسان فکر میکنه، با خودش حرف میزنه، نقشه میریزه، طرح میریزه، بعد وارد کار میشه. امام سجاد به خدا عرض میکنه خدایا این سخنهایی که با خودمون میگیم و در درون قلبمون اینها رو میگذرونیم، خدایا اینها رو جوری قرار بده که در مسیر رضای تو باشن. و حرکات اعضائنا، خدایا حرکت‌های اعضاء ما رو، دستمون، پاها، چشم، لب، گوش، اینا اعضا حرکت میکنن، اینا همش جوری باشه که موجب ثواب تو باشه. خدا رحمت کند امام راحل و همچنین فرزند و پاره تنشون حاج احمد آقا، نقل شد که در زمانی که مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج احمد آقا زنده بودن و امام از دنیا رفته بودن، ایشون پدر بزرگوارشون امام راحل رو در خواب میبینن، با پدر صحبت میکنن و از عالم برزخ سوالاتی از پدر میکنن، امام جمله هایی میفرماین، بعد امام به فرزندشون میفرمان احمد همینقدر بهت بگم، اینجا اگر کسی دستش رو ترکون داده باشه در دنیا، حرکت داده باشه در دنیا، امام دستشون رو یه حرکت مختصری میدن، میگن همین مقدار حرکت در این عالم برزخ سوال میشه که این حرکت در عالم پس از مرگ سوال خواهد شد که این حرکت برای چی بوده. یعنی اینقدر اینجا دقیق کارها، اینجور نیست که آدم یه ابرو بندازه، یه چشمی، یه لبی مثلا، یه دست اشاره بکنه، میگه چیزی نبود. اینا در عالم عرض میکنم حساب و کتاب و حق تعالی که برای بشر گشوده اون عالم رو، خیلی رو اینا محاسبه میشه، ولی زا مؤمن باید خیلی حواسش باشه. امام سجاد به خدا عرض میکنه در این جمله هفتم، خدایا حرکات اعضائمون جوری باشه که در موجبات ثواب تو باشه. و لمحات اعیننا، لمح و اللمح، اون برق، لمعان برق رو میگن، بینش چشم رو میگن، لمحات اعیون، اون بینش چشم، اون نگاه چشم، زیر چشمی نگاه کردن. خلاصه منظور از لمح اون زیر چشمی نگاه کردن، لمحات اعیون، لمحات اعیوننا یعنی زیر چشمی نگاه کردن. خدا این زیر چشمی نگاه کردن های ما رو در راه موجبات ثواب خودت قرار بده و از راه گناه حفظش کن. یعنی یه زیر چشمی نگاه کردن که ما براش ارزش قائل نیستیم، گاهی آدم زیر چشمی نگاه میکنه تو خونه مردم، گاهی زیر چشمی نگاه میکنه به ناموس مردم، گاهی زیر چشمی نگاه میکنه به یه نوشته و جایی که نباید نگاه کنه، به اونجا مثلا نوشته نامه محرمانه، ما یواشکی نگاه کنیم، و این در راه عقاب خداست و در راه کسب عذاب الهی آدم اینجوری نگاه کنه، حق نداره اینجوری نگاه کنه. گاهی وقت آدم زیر چشمی نگاه میکنه مثلا به یک شخصی داره عبادت میکنه، دعا میکنه، گریه میکنه، آدم زیر چشمی نگاه میکنه که از حال او حال پیدا کنه، خب این خوبه، این در راه ثوابه. این است که حتی اینم باید کنترل شده باشه. بعد به خدا عرض میکند و لهجات السنتنا، خدای اون لهجه های زبان های ما رو، لهجه اون آهنگ کلام رو میگن، میگن مثلا فلانی لهجه داره، منظور آهنگ زبان، اون صدایی که از انسان و حتی جور صحبت کردن و آهنگ کلامش، گاهی دقت میکنید بعضیا با صداشون و زبانشون ادا در میارن نسبت به یک شهری یا یک طایفه ای یا یک قومی، با زبانشون مسخره میکنن اونها رو، خود اینا حساب داره. گاهی وقتا آدم با لهجه صحبت کردنش برای رضای خداست، مثلا فرض کنید با یه شخصی که مالی شهری هست، انسان به همون لهجه خودش صحبت میکنه برای اینکه اون طرف یاد وطن بیفته و احساس صمیمیت کنه، خیلی خوبه. گاهی انسان لهجه و ادا یک قوم و طایفه و شهری رو و نژادی رو در میاره که مسخرهش میکنه. امام فرماد که خلاصه این آهنگ صدای ما اینا همش در گفتار زبانمون، آهنگش همش در باب ثواب جمع کردن باشه. خلاصه همه اینها به کارهای مشغول بشن که نتیجهش موجب ثواب تو باشه. حتی لا تفوتنا، در ادامه جمله هفتم امام به خدا عرض میکند حتی لا تفوتنا حسنتون، نستحق و به ها جزاک، خدایا جوری با تمام وجود در خدمت تو باشیم که فوت نشه از ما هیچ کار خیری که در پی اون اجر و ثوابه. ولا تبقى لنا سیئتون نستوجب و به ها اقابک، خدایا جوری کن که باقی نمانه برای ما گناهی که مستوجب شویم به خاطر اون سیئه عقاب تو رو، هیچ کار بدی خلاصه از ما سر نزنه. خب ملاحظه می فرمایید که امام علیه السلام در این دعای نهم از خدا طلب کرد که خدا توفیق توبه عنایت کنه و انسان رو از اصرار در گناه باز دارد، و از خدا خواست که در تردیدها و شکها او رو کمک کنه و در انتخابها بهترین ها رو انتخاب کنه، و وقتی قصد میکند دو کار انجام بده، یکی خدا رو خوشنود میکنه، یکی خدا رو به خشم میاره، امام از خدا خواست که خدایا به ما کمک کن اون بهترین رو انجام بدین و در کارهای خیر به ما قدرت بده و در کارهای شر و بد و خشم آور که تو رو به خشم میاره خدایا به ما قدرت نده، ما رو سستمون کن، ما رو ضعیفمون کن، نتونیم اون کار رو انجام بدیم. ولذا ممکنه گاهی وقتا انسان مریض میشه، میخواد کاری انجام بده، مریض میشه، از انجام اون کار به خاطر مرض باز میمونه، خودش نمیدونه علتش چیه در حالی که این به خیرش بوده، و بعد به خدا عرض کردن خدایا ما رو با نفسمون تنها نگذار، نفس ما به سوی باطل میره، او دوست داره به خودی خود کار زشت انجام بده. بعد به خدا عرض کردن خدایا ما رو ضعیف آفریدی، اساس ما بر پستی و سستی است، و خلاصه اگه کمک تو نباشه ما هیچی، و از خدا طلب توفیق کردن، طلب تسدید کردن، و از خدا خواستن که خلاصه از اون چیزی که خدا ناخشنوده چشم کور بشه و اعضا و جوارح در معصیت مصرف نشن، و در پایان هم از خدا خواستن خلاصه کلیه کارها و کلیه اعضا و جوارح و ریزترین و دقیقترین و ظریفترین کارهایی که در وجود و بدن انسان انجام میشه همه بسیج بشه به سوی موجبات ثواب حق تعالی، به طوری که از هیچ ثوابی که ممکنه گیر ما بیاد ما کوتاه نیاییم و عقب نمونیم، و از هیچ گناهی که موجب عقاب ما میشه دورورش نریم، و این نمیشه مگر با کمک حق تعالی. خدایا به حق محمد آل محمد پایان عمر و عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بفرما، و ما رو در راه عبادت و بندگی خودت قوت، و در راه معصیت و گناهت ضعیف و ناتوان بگردان. به جاه محمد و آله صلوات و که علیه مجمعین.